اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای شرکت در اجلاس پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو آماده می شود که به نظر بسیاری از ناظران برای تضمین آینده این پیمان نقش حیاتی دارد. قصر سفید اعلام کرده که قرار است آقای ترامپ در حاشیه این اجلاس با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار کند. رئیس جمهور ترامپ همواره اعضای ناتو را متهم کرده که ازینه های دفاعی این پیمان را به شکل که لازم است تامین نمی کنند. قرار است این اجلاس به روزهای سه شنبه و چهار شنبه این هفته در لندن برگزار شود. اجلاس این هفته ناتو در لندن همزمان برای تجلیل از 70 سال روز تأسیس این پیمان برگزار می شود. با گزارش خبرگزاری رویترز، معترضان عراقی برای بار دوم در طول یک هفته اخیر کنسولگری ایران در شهر نجف را آتش زدند. رسانه های عراقی می گویند عریق توسط مامورین اطفائیه مهار شده است، اما از تلفات و یا خسارات این رویداد تا حال گزارش در دست نیست. چهارشنبه گذشته نیز گروهی از معترضان عراقی به کنسولگری ایران در شهر نجف یورش بردند و این مکان را آتش زدند. کارکنان کنسولگری ایران قبل از این حادثه تحت حفاظت های امنیتی ساختمان را تخلیه کرده بودند. در این حال در درگیری های روز یک شنبه بین نیروهای امنیتی عراق و مظاهره کنندگان در بغداد و چند شهر دیگر عراق یک نفر کشته شده و دو نفر دیگر که چند روز قبل در مظاهرات زخمی شده بودند روز یک شنبه جان دادند. این تلفات میزان مجموعی تلفات جانی در عراق را در جریان مظاهرات به بیش از 430 نفر می رساند. طی دو روز درگیری مسلحانه بین نیروهای حکومت سوریه و مخالفین رژیم بشار الاسد در ولایت ادلب حدود 70 نفر از دو جانب کشته شدند که حداقل 36 نفرشان سربازان سوری بودند. ناظرین حقوق بشر سوری می گویند از زمان آتش بس منعقد شده بین شورشیان و نیروهای سوریه این درگیری ها خشونت بارترین بوده است که باشندگان محل را وادار ساخت به جانب شمال سوریه فرار کنند. در اثر واژگون شدن یک سرویس مسافربری از بالای یک تپه در تونس 24 مسافر کشته شدند. این سرویس که 43 مسافر داشت هنگامی که با سرعت از یک سرک پرخم و پیچ عبور می کرد دریور آن کنترل را از دست داده و در داخل دره سقوط کرد که در نتیجه بر علاوه کشته شدن 24 نفر 18 تن دیگر زخمی شدند. تمام مسافرین این سرویس سیاحان بودند که از شهر تونس به جانب یک محل دیدنی کوهستانی در نزدیکی مرز با الجزایر می رفتند. در درگیری بین پلیس و باند قاچاقبران در شمال مکزیکو 21 نفر کشته شد. قرار گزارش پلیس محلی ایالت کوهاویلا 7 مرد مسلح اوایل صبح یک شنبه با ضرب گلوله پلیس از پا در آمدند و 10 تن دیگر در جریان گلوله باری متقابل بین قاچاقبران و پلیس در نزدیکی مرز با ایالت تکساس آمریکا کشته شدند. این در حالی است که 4 منصب پلیس هم در این درگیری ها کشته و 6 پلیس دیگر مکزیکویی زخمی شد. و حداقل 14 نفر به شمول چند نوجوان در حمله به یک کلیسا در کشور آفریقایی بورکینافاسو کشته شدند. حادثه زمان اتفاق افتاد که مردان مسلح به این کلیسا در مراسم مذهبی صبح یکشنبه حملهور شده و نمازگزاران را به گلوله بستند. در سال جاری میلادی تندروان اسلامی با حملات متعدد بر مسیحی ها تنش‌های مذهبی و قومی را در بورکینافاسو بیشتر دامن زدند. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. توجه شما را به بخش گزارش‌های برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا جلب می کنیم.
را رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دوستان گرامی سلام، روز شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و خوشحالم که با برنامه خبری رادیو آشنا با شما هستم. وزارت مالی افغانستان میگوید طی 10 سال گذشته کمک‌های جامعه جهانی با آن کشور تقریباً به نصف کاهش یافته است. از جانب دیگر به سلسله مسائل مبارزه با تولید مواد مخدر اخیراً 200 کیلوگرم مواد مخدر در بامیان حریق گردیده است. گزارش‌های مفصلی را از همین برنامه خواهید شنید. ما نخست از ولایت لغمان می‌شنویم. اداره زراعت، آبیاری و مالداری لغمان برای ترویج جنگلات عناب اقدامات تازه‌ای را برداشته است. مسئولان میگویند که این میوه برای بهبود اقتصاد مردم، جلوگیری از ضایعات آب و پرورش زنبور عسل خیلی مهم میباشد. ضیاءالرحمن حسرت چنین گزارش میدهد.
اداره زراعت، آبیاری و مالداری ولایت لغمان قصد دارد تا در 200 هکتار زمین کوهی جنگلات این نبات را ایجاد کند. در لغمان با 4 ولسوالی نهال‌های عناب را تکثیر می‌کنند. مردم نیز با احداث جنگلات عناب علاقه مندند. انجینر جمیل خوشحال، رئیس زراعت آبیاری و مالداری ولایت لغمان، برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که برای ترویج جنگلات عناب اقداماتی برداشته شده و مردم با آن تمایل نشان دادند. و ایجاد این جنگلات را برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم لغمان تاثیرگذار می‌داند.
ما انشالله امید داریم که در حدود 200 هکتار این میخواهیم که ما یک جای در سرک کابل و جلالآباد طرف علینگر را کدام ساحتی که بلند آبستن و از این دیگه استفاده چیزی نمیشه، باغداری نمیشه، در این ساحت هم چیز کش کنیم، نعلای بیره کش کنیم که چیز مقاومت زیاد مقابل چی داره او داره. گاهی مردم آلی بسیار بالا رفته، تقریبا دی روزم با یک کاری برای میشه کارمان یاد میشه 1000 بوته جنگل بیر روان کردیم.
ریاست زراعت لغمان نخستین باغ امتحانی عناب را در مساحت 50 جریب زمین اعمار نموده است. دهاقین از علاقمندی بیشترشان به این نبات حرف میزنند. جاوید یکی از دهاقین لغمان که امسال قرار است در بیشتر از 10 جریب زمین خود جنگل عناب را بسازد میگوید
یک بار دیگه ولسوالی ولاده نتیجهش خوب است، در ولایت لغمان نتیجه خوب داده.
آگاهان امور زراعتی احداث جنگلات عناب را به مراتب مفید و ضرور می دانند. سید منتظر شاه پاشا متخصص امور زراعتی در مورد چنین بیان دارد.
اگه جنگل مثلا با پایستاد شو و جنگل خوبی با وجود بیاید، در این صورت ما جلوگیری از سراگیری میکنیم. سراگیری توصیه نمیافه، سراگیری کنترل میشه. مسئله دیگه ای که آب در داخل زمین جذب میشه.
تجربه کاران و باغداران این نبات از نتایج پرورش آن استقبال میکنند. تماس حفیظی مسئول موسی سرگدو که در بخش پرورش و غرس درختان اونا با اداره زراعت لغمان کمک میکند در مورد میگوید.
چهار ماه در بر گرفت که هم کشت کردیم و هم غرس کردیم. شما نمونه زیر در بیرون دیدین.
اداره زراعت لغمان میگوید برای اهلی جنگلات طبیعی عناب نیز در این ولایت اقدامات را برداشتن.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
محمد قاسم حیدری، معین پالیسی و انسجام وزارت دولت در امور مبارزه با آفات طبیعی میگوید با آنکه اطفائیه سابقه طولانی در کشور دارد، ولی برای جلوگیری از وقوع و فرونشانیدن آتش سوزی در افغانستان تا همین اواخر کارهای زیادی انجام نیافته بود. با تعقیب وقوع یک سلسله از عریق‌های سال گذشته، حکومت برای رسیدگی به این مسئله جداً دست به کار شده. اقداماتی را به شمول معرفی اشخاصی که در برابر دستورالعمل‌های وضع شده بی‌تفاوت باشند، به سارنولی محول گردیده است. آقای حیدری با عبدالواجد عادل همکار ما در صدای آمریکا گفت برای داشتن یک سیستم درست مبارزه با آتش سوزی ها در افغانستان باید کارهای زیادی انجام شود. توجه شما را به این مصاحبه جلب می داریم.
جناب حیدری صاحب، ای آتش سوزی که سال قبل در شهر کابل به وقوع پیوست و به صدها میلیون افغانی به هموطنا خساره وارد شد و تجارای که دوجه بسیار مال داشتن مالایشان تومی حریق شد، در حالات فعلی که مسائل امنیتی هم یک چالش است و همچنان جنگ است در افغانستان، مسئله جلوگیری از حریق یک مسئله بسیار حاد است. در این ارتباط می خواهیم که پالیسی حکومت افغانستان در این ارتباط بشنویم.
از سالهای قبل اتفاقیت افغانستان فعال بوده، یکی از بخش های مهمی دولت افغانستان در رابطه با پاسخگویی به حوادث، در رابطه با رسیدگی به مردم، در رابطه با جستجوی و نجات، اتفاقی افغانستان فعال بوده و فعالیت داشته. و مسلما در سالهای گذشته، یعنی پس از طالبان، وضعیت تجهیزاتی ریاست اتفاقی افغانستان و این کارشان شاید به نحوی چیزی که نیاز بود یا چیزی لازم بود نبوده، و فعلا در سالهای اخیر ما با خوشحال هستیم یا زیاده سلام داریم سان وضعیت خیلی خوب هست. ما چنانچه در سوزی اقلا و در سوزی در غرب کابل در تمپکسشن و رفت تمپکسشن داشتیم، با توجه به ازدحام را بندودن را ترافیق شهر کابل یا جاده های غیر استانداردی که میخواست ما را وجود دارد، یا به هر حال ما بعد از نزدیک به 16 تا 18 درصد ما تیمی کفایی رو در ساعت داشتیم. کاری که ما کردیم یا کمیته کردی یا بگه دولت از خانستان انجام داد، ما در اولین بار یک سروی عمومی از وضعیت سمتیستوشن ها و مارکت های تجارتی در خانستان داشتیم. ما تمام سمتیستوشن هایی که در کابل رو سروی کردیم، سروی صورت گرفت و یک دستورالعمل برای تانزیل ها ساخته شد که 20 یا 23 تا سوال داشت، سوالی کوشتری داشت، و در نهایت از مالک تانزیل یا از مالک تجار ما تعهد می گرفتیم که تا سروی بعدی این تجهیزات یا این امکانات یا این آمادگی ها باید داشته باشند. البته این دسته علمان ها ابتدایی ترین آمادگی ها نه به استاندارد خیلی بالا، یعنی مثلا من ما که در بخش استرالی کار میکنیم در وضعیت قرار گرفتیم در یک عمل انجام شده است، یعنی چانگتون ساخته شدن برشان جواز دارن، برشان جواز ندارن، چون جواز در فانتان هم از چند پای داره گرفتن شد بنابرای بعض جوازش تصمیل است برشان تکمیل نشده. یعنی ما در اولین بار نمیتونیم اینا رو بسته کنیم، ما اخطاریه دادیم، دست و مرها رو برشان دادیم، تعهدشان رو گرفتیم و سروی نظارتی بعضی صورت گرفت و بعضی سروی دیگر صورت گرفت، جریمه های نقدی شدن. خبری ما به مردم افغانستان اعلام کردیم که هر کسی که دست و مرها رو عملی نکنند
ما به حیدری صاحب در مجموع انسجام همه ارگان های زیرک که از شاروالی و ترافیک و پلیس و همچنان دستگاه عدلی با کودهای ساختمانی همه در مجموع یک سلسله کارهای بسیار وسیع و همه جانبی میخواهی که باید با انسجام قوی ای صورت بگیره، برای اینکه این مسئله بسیار وسیع است. به نظر شما تا کدام اندازه انسجام ای ارگانهای مختلف صورت گرفته، خصوصا کودهای ساختمانی و جادهی تا کدام اندازه رویش کار صورت گرفته و طرف ها را تقاید ساختین که در اگر ساختمانی ساخته میشه، اگر سرک ساخته میشه و یا ای که فابریکا ساخته میشه یا مؤسسات دولتی و غیر دولتی تا کدام اندازه مسائل ایمنیش در نظر بگیرن؟
در سال 2012 دولت افغانستان سایدی کود ساختمانی شد و استانداردهای ملی ساختمانی هم در این سال باز شد از کابل افغانستان و تبدیل شد به سنگرد نافی و از این سال قابل استفاده بود، ولی متاسفانه بعضی مشکلات ها در این بخش هست، در بخش سرک ها، در بخش پروژه انکشافی، در بخش پروژه کلان ملی این موارد در نظر گرفته شده. ما مثلا پروژه کلان انتقال برق ترکمنستان کاسای اگزه را داریم در این پروژه، ولی اون مهم هست موضوع مارکت ها هست، مارکت هایی که در یک شهر ها ساخته شدن، اینا نه استاندارد، این که استاندارد ساختمانی در نظر گرفته شده، اینا و نه کودهای ساختمانی و نه حتی جواز ساختمانی برای نداشتن یا ویژه ساختمانی. که جدیدن شهرداری کابل یک از همکارهای مدار بخشای شهرداری کابل جواز ساختمان رو شروع کردن که هر کس که قرار ساختمان به خود بدن جواز بدن و یک انجینیر یا مهندس یا شهرداری باید نظارگری کارهای ساختمانی از اونا باشن.
تشکر جناب حیدری صاحب.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، وزارت مالی افغانستان میگوید در جریان 10 سال گذشته کمک‌های جامعه جهانی به آن کشور نزدیک به نصف کاهش یافته است. اما با گفته آن وزارت در 5 سال گذشته درآمدهای آن کشور رو به افزایش بوده است. خبرنگار ما خیرالله رسولی از کابل چنین گزارش می‌دهد.
ناهید سرابی معین پالیسی وزارت مالیه افغانستان روز یکشنبه گفت که از سال 2010 تا 2018 میلادی همواره کمک‌های جامعه جهانی برای این کشور رو به کاهش بوده است. خانم سرابی گفت که در این مدت کمک‌های توسعه‌ای و نظامی جامعه جهانی از 15 میلیارد و 700 میلیون دلار به 8 میلیارد و 400 میلیون دلار کاهش یافته است. اما معین وزارت مالیه گفت که دولت افغانستان روی مکانیزم‌ها و پلان‌ها برای خودکفایی کار کرده است.
از سال 2010 تا سال 2018 کاهش 46% میبینیم که به علت امو پروسه انتقال و کاهش کمک های نظامی است. ولی خوشبختانه در مقابل از او باز عواید حکومت زیاد یافته که در سال 2010 تقریبا 1.3 میلیارد بود و در سال 2018 به 2.6 میلیارد رسیده که افزایش دو چنده نشان میده.
بر اساس آمار وزارت مالیه افغانستان، مصارف عامه این کشور در 2010 نزدیک به 17 میلیارد دلار بود، اما این رقم در سال 2018 با 35% کاهش به 11 میلیارد رسیده است. همچنان خانم سرابی گفت که حکومت بخش اعظم 16 شاخص چارچوب حسابدهی متقابل کنفرانس ژنو را توانسته عملی کند که در بخش‌های تدوین و تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری، افزایش کارکنان زن در خدمات ملکی، استخدام 33 سارنوال و 8 قاضی زن و انتخاب 12348 شورای انکشافی محلی 100% تکمیل شده است. اما با گفته معین وزارت مالیه برخی تعهدات دیگر تا 50% پیشرفت کرده و تا سال 2020 میلادی تکمیل خواهد شد. خانم سرابی در بخش قرارداد دولت سازی با اتحادیه اروپا که در 3 سال 300 میلیون دلار به بودجه افغانستان کمک می شود، گفت
دو بخش است. یکی تعهدات ثابت است که ما در قسمت اقتصاد بزرگ داریم، یعنی ریفرم ها در بخش مدیریت مالی آمه و بعضی شاخص های اقتصاد بزرگ است که هم از اونها 100% تکمیل شده و یک تعداد شاخص های متغیر است، یعنی مشخص در بخش توسعه و در قسمت اصلاحات و ریفرم ما شاخص داریم که از او مجموعه 7 تعهد از 14 تعهد تکمیل شده و بقیش تا آخر سال تکمیل میشه.
مقرره مالیات بر ارزش افزوده، قانون کار، پالیسی ملی کار، مقرره‌های گمرکات و تدارکات و قیمت‌گذاری برنامه‌های ملی دارای اولویت شامل تعهدات تکمیل شدند. کارشناسان اقتصادی به این باورند که افغانستان ظرفیت زیادی دارد و می‌تواند با بلند بردن عواید و جلوگیری از مصارف بیجا بودجه بخش ملکی را خود تأمین کند. قیس محمدی استاد اقتصاد به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که برای رسیدن به خودکفایی مبارزه جدی با فساد اداری، جلوگیری از حیف و میل درآمدها و پیگیری فسادهای مالی نیاز است.
مثلا شما میبینید که مقدار زیادی از واردات افغانستان که عواید بیشتر افغانستان از اونجا میآید قاچاق میشه، از اصلا مالیه و محصول گرفته نمیشه. به این شکل مامورین جمع‌آوری مالیات افغانستان وقتی که میرن به همراه صنعتکارا، دکاندارا، کسایی که مالیه بالایشان میره صحبت میکنن، بعد از اینکه یک مقدار کم پول تا بالا میکنن، اینا عوض 3 لک افغانی 3000 و 3000 افغانی رو گرفته از اونجا بیرون میشن. از این معلوم میشه که پتانسیل جمع‌آوری عواید بیشتر در افغانستان وجود داره، ولی ضرورتمند مبارزه جدی و همراه فساد اداری است.
پیش از این سرمفتشی ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته است که حکومت افغانستان در رسیدن به معیارهای استراتژی مبارزه با فساد اداری پیشرفت کرده، اما هنوز هم برخی چالش‌های جدی وجود دارد. کمبود منابع برای اداره‌های مهم دولتی افغانستان که بر ضد فساد کار می‌کنند یکی از این چالش‌هاست. بر بنیاد معلومات سیگار، حکومت افغانستان تا ماه جون 2019 در بخش مبارزه با فساد از جمله 76 معیار 57 معیار را تکمیل کرده است.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه‌ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
مقامات بامیان میگن که آن ولایت در مسیر ترانزیت و قاچاق مواد مخدر قرار دارد و مواد مخدر به طور پرچون به آن ولایت قاچاق می شود. ظفر بامیانی چنین گزارش می دهد.
بامیان ولایت آری از کشت کوکنار است، اما به گفته این مقام ها این ولایت با تهدید مواد مخدر مواجه است، چون در مسیر قاچاق و ترانزیت مواد مخدر قرار دارد. مقام ها گفتند در چند سال اخیر ده ها تن محموله بزرگ مواد مخدر در بامیان به دست آمده و به کابل منتقل شده است. نجیب الله اعظمی، نماینده معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان، گفت که با توجه به تهدیدها، تلاش های مبارزه با مواد مخدر در این ولایت کافی نیست. آقای اعظمی افزود:
ما اینه بسنده نمیدونیم، خاطر که ما شما بهتر میدونیم که مواد مخدر یک تهدید بسیار بزرگی است و قرار اطلاعات و معلومات هایی که در مرکز و شما بهتر میدونیم معموله های از ولایت های همجوار از این طریق ولایت که کاملا حمل است و ولایت های همجوار و دیگه ولایت ها به شکل ترانزیت و انتقال میشه و هم مواد که به شکل پرچون است یا هم از یک طریق داخل از ولایت میشه که توجه بیشتر مقامات کشفی و اطاعت مقامات محترم پیرامون ازی جلب میکنیم.
مقام های فرماندهی امنیه بامیان میگویند که از سال 1389 تا سال 1395 خورشیدی 190 کیلوگرم تریاک، نزدیک به 2 کیلوگرم هیروئین و 32 لیتر مشروبات الکلی از نزد قاچاقبران در این ولایت به دست آمده است. جنرال محمد صادق مرادی، فرمانده امنیه بامیان، گفت که در پیوند به قاچاق این مواد مخدر 87 قاچاقبر بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. جنرال مرادی افزود:
راه ترانزیتی هست، ایره ما قبول داریم که معتادین جوانای ما و شما که در کشورهای همسایه میرن، خصوصا در ایران و پاکستان، اینجا فقط یک توپه سوغاتی میرن که معتاد شدن است که معتاد میشن اینجا میان و راه ترانزیتی هست. از طریق کابل هم اینجا اکمالات مواد مخدر میشه و از طریق ولایت های دایکندی و غور و غزنی هم اینجا راه چی هست. ما تدابیر خود داریم و مشکلات های خودم داریم در عرصه، انشالله کوشش میکنیم در روزهای بعدی شاهد دستاوردهای بسیار خوب و بزرگ باشیم.
این در حالی است که روز یکشنبه پلیس بامیان 200 کیلوگرم انواع مختلف مواد مخدر و مشروبات الکلی را آتش زد. آمار جدیدی از معتادان در بامیان نیست، اما بر اساس سروی 5 سال قبل اداره مبارزه با مواد مخدر این ولایت، بیش از 50,000 نفر معتاد و متاثر از مواد مخدر ثبت شده است. مقام ها تاکید دارند که در حال حاضر شمار معتادان رو به افزایش است و تهدیدی را متوجه باشنده ها به ویژه جوانان و نوجوانان ساخته است. مولوی عتیق الله عتیق، معاون مالی و اداری ولایت بامیان، گفت:
متاسفانه یا بدبختانه اعتیاد به مواد مخدر، کشت مواد مخدر، ترویج و قاچاق مواد مخدر نه تنهایی که عقول انسانها را از بین میبره و انسان هوشیار و صاحب کمال و فن و هنر را به یک انسان بیکاره و فرسوده و بلای جان جامعه تبدیل میکنه، خطرات زیادی جانی را هم متوجه خود معتاد و جامعه میگرداند.
گزارش سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان نشان می‌دهد که ایالات متحده از سال 2002 میلادی به این سو 8.94 میلیارد دلار را در بخش مبارزه با مواد مخدر غیر قانونی در افغانستان مصرف کرده است. سیگار در تازه‌ترین گزارش خود ادعا کرده است که ارزش مواد مخدر غیر قانونی در افغانستان بیشتر از ارزش صادرات تولید قانونی این کشور در سال 2017 و 2018 میلادی بوده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و به ادامه گزارش ها، وزرا و متخصصان محیط زیست حدود 200 کشور جهان روز دوشنبه در مادرید پایتخت هسپانیا در نشست سالانه تغییرات اقلیم ملل متحد شرکت می کنند. چیلی ریاست این نشست را به عهده دارد و هسپانیا میزبان این نشست است. قرار است کنفرانس تغییرات اقلیم ملل متحد مطالعات هشدار دهنده را مورد بررسی قرار بدهد که شواهد واقعی از تغییرات اقلیمی در آن گنجانده شده است. جزئیات این گزارش را از حفیظ آصفی می شنوید.
طغیان آب اقیانوس‌ها، کاهش یخ‌های بزرگ، سیلاب‌های مرگبار، آتش‌سوزی‌های جنگلات و خشکسالی‌ها دیگر بیش از این مصیبت مربوط به آینده نیست، بلکه واقعیت‌های امروز در برخی از جهان است که با تغییرات اقلیمی مواجه است. با وجود تعهد کشورهای جهان در راستای کاهش گازهای گلخانه‌ای، گزارش اخیر ملل متحد نشان می‌دهد که میزان گازهای مضر در سال جاری در مقایسه با سال گذشته ریکارد جدید بسته است. بسیاری از کشورهای جهان به تعهد خود مبنی بر کاهش گازهای مضر عمل نمی‌کنند. حتی اگر عمل هم کنند، تولید گازهای مضر ممکن در 10 سال آینده افزایش یابد و 3 برابر 1.5 درجه حد تعیین شده برسد. دانشمندان می‌گویند که باید از تأثیرات سوی تغییرات اقلیمی جلوگیری شود. لوسیل دوفور از شبکه تغییرات اقلیم مستقر در فرانسه از عواقب ناگوار تغییرات اقلیم هشدار می‌دهد.
The thing is that today the science is really clear. We have a maximum 10 years to.
امروز علم در این مورد یعنی تغییرات اقلیمی کاملا بحث روشن دارد. حد اکثر ما 10 سال دیگر داریم تا در برابر گرمایش زمین دست به کار شویم و همه دانشمندان میگویند که ما در بحران تغییرات اقلیمی و تنوع زیستی مواجه هستیم.
کنفرانس مادرید که برای 2 هفته دوام می کند، مراحل کاری را برای سال 2020 تعیین می کند. به این اساس، ضرب الاجل تازه صادر خواهد شد که کشورها باید در 5 سال آینده میزان تولید گازهای مضر را کاهش دهند. کمک به کشورهای فقیر یکی از اقدامات برای کاهش تولید گازهای مضر است. دیوید واسکو از انستیتوت منابع جهان یا World Resource Institute میگوید که علائم واضح وجود دارد که تغییرات اقلیمی فاجعه بار خواهد بود.
I think that we have enormous warning signs and enormous signs of progress.
آقای دیوید واسکو میگوید فکر میکنم که علائم هشدار دهنده بی‌نهایت زیاد را داریم. در عین حال علائم پیشرفت‌های زیاد نیز وجود دارد و در عین حال فرصت‌های زیاد نیز هم وجود دارد. طرفداران محیط زیست یک نگرانی بسیار جدی دارند، با این که بزرگترین تولید کنندگان گازهای مضر که ایالات متحده است قرار است در ماه نوامبر سال آینده از پیمان تغییر اقلیم پاریس خارج شود. کشورهای مانند چین و هند با وجود که به انرژی های قابل تجدید رو آوردند، هنوز میزان تولید گازهای مضر در آن کشورها زیاد است. لوسیل دوفو از شبکه عمل تغییرات اقلیمی مستقر در فرانسه میگوید که خوشبینی های نیز وجود دارد، زیرا مردم در محلات و مناطقشان بر حکومت هایشان فشار وارد می کنند تا کمتر گازهای مضر را تولید کنند.
خبر خوش این است که آگاهی مردم در حال افزایش است و خصوص در میان نسل جوان. در واقع می توانیم دست به کار شویم و به گونه عمل کنیم که راه حل برای کاهش گازهای مضر مؤثر باشد.
اتحادیه اروپایی پیشنهاد را زیر عنوان توافق سبز ارائه کرده است. بر اساس این توافق، منطقه اتحادیه اروپا تا سال 2050 به منطقه عاری از کربن مبدل شود. 10 کشور دیگر در نقاط مختلف جهان تعهد کردند تا میزان تولید گازهای مضرشان را بیشتر کاهش دهند.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
دوستان گرامی، این بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا تا این ساعت. در چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی را روی همین موج میشنوید که تا ساعت 7 شام به وقت کابل ادامه می‌یابد. روز شما بخیر.